هیبت مسلمان ها را در کشورهای مختلف به فکر انداخت، بیدار کرد.
خب دوستان خوب شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزارم از اینکه شما عزیزان همچنان با ما هستید و برنامه خودتون را از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. ساعت 14:30 و دعوتتون می‌کنم شنونده گفتگوی اقتصادی امروز ما باشید با موضوع سازه‌های فساد و رانت و تأثیر آن بر اقتصاد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید. ایام به کام شما عزیزان باشه و از اینکه در این وقت و این ساعت شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم. برنامه گفتگوی اقتصادی رو خواهید شنید و با شما صحبت خواهیم کرد در این برنامه در خصوص موضوع مهم اقتصاد و سازه‌های رانت و فساد. امیدوارم که تا پایان این برنامه به سیاق برنامه‌های گذشته در کنار ما باشید. سپاسگزارم که ما رو میشنوید.
اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند. ما اگر می‌خواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشند، باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشد. اگر امنیت رو می‌خواهیم، بایستی مفسد و سوء استفاده چی و دورزننده قانون و چکننده قانون دستش بسته بشه. مبارزه با فساد اینه. این باید جدی گرفته بشه. امروز خوشبختانه مسئولین این رو میگن، لکن گفتن کافی نیست. همه مسئولین، چه مسئولین اجرایی، چه مسئولین قضایی و چه مسئولین قوه مقننه، شفاف سازی شرط اصلی این فساد ستیزی است. باید شفاف سازی بشه، باید فضای رقابتی به وجود بیاد، فضای با ثبات باید به وجود بیاد. فعال اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد.
خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام برنامه گفتگو اقتصادی رو با شما آغاز بکنیم در خصوص سازه‌های رانت و فساد و تأثیرش بر عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. با شما صحبت خواهیم کرد. مهمان بسیار ارزنده‌ای داریم که برای علاقمندان مسائل سیاسی و اقتصادی چهره بسیار نامآشنایی هستند. آقای دکتر علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ما هستند. لطف کردند و وقتشون رو در اختیار برنامه گفتگوی اقتصادی قرار دادن و شک ندارم که گفتگوی بسیار مثبت و سازنده‌ای با ایشون خواهیم داشت با توجه به تجربیات گرانسنگی که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مهم سیاسی و اقتصادی و تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی داشتن. آقای دکتر آقا محمدی، سلام بر شما. از اینکه لطف کردید و وقتتون رو در اختیار برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو قرار دادید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. اگر موافق باشید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. اگر موافق باشید من یه طرح بحث خیلی کوتاهی میکنم، هم برای شنوندگان و هم برای حضرت عالی، و بعد از شما خواهیم شنید. خب همونطور که شنوندگان ما هم قطعا مستحضر هستند، امروز برای تمام تحلیلگران مسائل اقتصادی یک امر بدیهی است که اقتصاد ایران برای اینکه بتواند به یک توسعه پایدار برسه و بتواند اهداف نظام جمهوری اسلامی رو که در اسناد بالادستی ما ذکر شده جامعه عمل بپوشونه، ما نیاز داریم به یک تحول ساختاری جدی در عرصه اقتصادی و یک جراحی ساختاری، چون بسیاری از مشکلات در عرصه اقتصادی کشور مشکلات مزمنی شده که شاید از عهده یک دولت یا یک دولت دیگر بر نیاد که این مشکلات رو بتونه حل بکنه و یک عزم ملی و یک عزم نخبگانی در سطوح بالادستی نظام لازم هست که این مشکلات حل بشه. اقتصاد ما به شدت متاسفانه آلوده به فساد هست. مشکلات مزمنی که از شاید دهه ها پیش حتی قبل از پیروزی انقلاب در این کشور وجود داشته همچنان پا بر جاست. این ساختار طبیعتا میتونه فساد خیز باشه. ادعا نداریم که حالا فساد کاملا سیستماتیکه، ولی به هر حال وضعیتی که اقتصاد ایران داره بستر رو فراهم میکنه برای ایجاد جرایم اقتصادی و فسادهای اقتصادی در این عرصه و همچنین راه رو باز میکنه برای رانتخاری. به همین خاطر برای اینکه مشکلات حل بشه ما باید بریم به سمت اصلاح ساختاری و به سمت شفافیت و راهی است که بسیار از کشورهایی در حال توسعه پیمودن به موفقیت‌های بسیار بسیار قابل توجه هم رسیدن و جمهوری اسلامی هم قطعاً میتواند در این عرصه گام‌های بسیار مؤثری رو برداره که برای توسعه پایدار کشور هم بسیار لازم هست. آقای دکتر آقا محمدی، به عنوان سوال ابتدایی، ما مفهومی رو داریم در عرصه علوم سیاسی تحت عنوان good governance، حسن حکومتداری، و برای این حسن حکومتداری که از ویژگی‌هایی که ذکر میشه دوری از فساد، دوری از رانتخاری هست و شفافیت در عرصه اقتصادی. میخواستم به عنوان سوال ابتدایی تعریفتون از مسئله رانت و دولت رانتیر بدونم که بعد بتونیم وارد این بحث بشیم که چه میزان جمهوری اسلامی با این ویژگی ها آیا شباهت داره یا تفاوت داره. میتونیم بگیم ما همچنان یک دولت رانتیر هستیم و این زمینه رو ایجاد میکنه برای فسادهای اقتصادی.
طبیعتاً ما به دلیل شاید رانت منشأ فسادمون میشه، یعنی در رانتی که ایجاد میشه در اقتصاد علل قاده یه عده میگردن که امتیاز بیشتری کسب بکنن و سعی میکنن به صاحبان امضا نزدیک بشن و در حقیقت از اینجا فساد نشأت میگیره و شکل میگیره و امکان تحقق پیدا میکنه. حالا چرا رانت وجود داره؟ علتش چند قیمتی بودن هاست، یعنی به اسم حمایت از اقشار پایین در حقیقت قیمت‌ها مصنوعی نگه داشته میشه و این مصنوعی بودن قیمت‌ها طبیعتاً هر کس که بتونه به اینها دسترسی پیدا بکنه، چون تفاوتی وجود داره بین قیمت حقیقی و قیمت اعمالی، در حقیقت این اون رانتی است که وجود داره. منشأ اولش در خود مسئله سوخت هست و نفت که یکی از مواهب بزرگ در کشور ایران هست منشأ شده برای این کار و در حقیقت ما یک نفت یا گازی رو میاریم به قیمتهای غیر متعارف توزیع میکنیم، اونجایی که به حد کفایت داریم به همه میدیم، بحث رانت و اینا شکل نمیگیره. ولی اونجایی که نداریم و در حقیقت محدودیت ایجاد میشه، میخوایم به بخشی بدیم به بخشی ندیم یا با کوپن بدیم، طبیعتاً اونجا زمینه این کار رو ایجاد میکنه. الان گاز رو مثلا تا حد وفور بدون هیچ حد و مرزی چون میدیم، الان خیلی در گاز موضوعیت نداره و در حقیقت همه دارن میبرن، ولی مصرف رو به شدت بالا برده و غیر قابل قبولش کرده و در حقیقت منابع کشور رو هدر میده. ولی وقتی در فراورده ها مثلا ما محدودیت بخوایم ایجاد بکنیم، طبیعتاً این تفاوت قیمت ها چه در داخل کشور مثلا بین 1500 تومان تا 3000 تومان، چه بین داخل کشور و خارج کشور که امکان صادرات فراورده وجود داره، این به طور طبیعی خیلی روشنه که یه عده میفتن و در اینجا شروع میکنن یا قاچاق میکنن یا فروش‌های غیر طبیعی رو انجام میدن و هر شکل دیگری که خیلی موضوع بحث ما نیست، چون اصل بحث رو میخوایم بپردازیم. یا مثلا در مورد کالاهای اساسی همینطوره، وقتی با عرض 4200 تومان ما یه سری کالاها رو میخوایم بدیم، این در طول زنجیره‌ای که میاد طی میکنه طبیعتاً هر کسی یه بخشی از این رو بر میداره، نهایتاً به مصرف کننده نهایی اون چه که باید برسه نمیرسه، در سویی که میتونست مدل متفاوت از این باشه. بعدم همه اینا جالبه که ما این همه رو انجام میدیم به عنوان دلسوزی، ولی نمیام حقوق رو ترمیم کنیم، یعنی در سویی که همه مردم شغل دارن و کسانی که شغل دارن بالاخره درآمدشون حداقل 62% در ایران محل درآمدشون از دستمزد، 23% کارمند دولتن و 39% کارکنان بخش غیر دولتی هستن. خب این 62% طبیعتاً اگر حقوقشون متعادل بشه طبیعیه که میتونن همه اینا رو تأمین بکنن. ولی به دلیل اینکه گفته میشه که این مثل هواپیماییست که داره حرکت میکنه و ما تعمیرش میخوایم بکنیم یا خودرویی در حال حرکته، پس دولت‌ها خیلی جرأت این اصلاح رو نمیکنن. اینکه گفتید که باید کیا این رو انجام بدن، اول و محور دولت‌ها هستن، چون اگر اونا که قوه مجریه و همه اختیارات رو دارن محور این کار نباشن، قوه مقننه و قضاییه کار زیادی نمیتونن انجام بدن. و اما اینکه چگونه انجام بدن که محبوبیتشون کم نشه موضوع اصلی است که در حقیقت چالش برانگیزه، چون دوره بعد میخوان رأی بیارن، در حقیقت این نگرانی رو دارن که اگر این اصلاحات رو انجام بدن در زمانی این اصلاحات شروع بشه و خاتمه پیدا کنه که هنوز دوران درده و نه دوران ثمردهی، و لذا ممکنه از این واهمه داشته باشن که قربانی این سیاست بشن و لذا سیاست رو سعی میکنن به تأخیر بیندازن. و چون در کشور ما هم در حقیقت مجلس و دولت دو سال انتخابات دارن، اولا هیچ طرحی که بخواد زمان بر باشه قابلیت اجرای قطعی رو پیدا نمیکنه، حالا یا مجلس باش مخالفت میکنه یا دولت، و این مشکلیه که ما از اول پیروزی انقلاب با اون مواجه شدیم و نیازمند به اینه که یه جایی و یه گونه دیگری این مسئله رو حل و فصل بکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر آقا محمدی، یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، دارای اقتصادهای توسعه یافته که متفاوت میکنه ما رو با اونها، این هست که دولت در عرصه اقتصاد تصدیگر نیست و دولت منابعی رو جدای از جامعه نداره، یعنی مهمترین منبع درآمد دولت مالیات‌های مردمه و طبیعتاً این دولت رو در مقابل مردم استران اکانتبل میکنه، پاسخگو میکنه و طبیعتاً همین راه رو بر فساد میبنده، چون که دولت کاملاً باید پاسخگو باشه، وگرنه اون تکس پیرها، اون مالیات دهنده ها در مقابل او ممکنه که اقدامات اعتراضی انجام بدن. اما در کشورهایی مثل کشور ما که دولت رانتیر عملاً داریم میبینیم که دولت منبع درآمدش مثلا فروش نفته، فروش حاملهای انرژیه و نیازی خیلی به مالیات‌های مردم نداره و یک نوع استقلال اقتصادی از مردم داره، این طبیعتاً فضا رو فراهم میکنه برای فسادخیزی عرصه اقتصاد و برای رانتخاری، به خاطر اینکه همه چیز دست بوروکراسی دولتیه، پول دست بوروکراسی دولت، اطلاعات اقتصادی دست بوروکراسی دولت، و همین طبیعتاً بستر رو فراهم میکنه برای فسادخیزی عرصه اقتصاد ما. سالهاست که تو این کشور داره این شعار داده میشه که ما قرار بحث که دولت رو کوچک بکنیم، اقتصاد رو بدیم دست بخش خصوصی، دولتی که تصدیگر عرصه اقتصاد نباشه. در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 خیلی تلاش شد که این اقدام صورت بگیره، ولی به نظر نمیرسه خیلی ما تو این زمینه پیشرفت کرده باشیم. همچنان داریم دولت رو به عنوان مهمترین تصدیگر عرصه اقتصاد می‌بینیم. به نظرتون دلیل چیه آقای دکتر؟ شما که در سطوح فوقانی تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی ایران بودید، خصوصا مجمع تشخیص، مشکل کجا بوده که در طول بیش از 4 دهه ما همچنان این معضل بسیار جدی رو در عرصه اقتصاد مشاهده هستیم؟
در رابطه با ذهنیت غالبا این تصور وجود داره که اگر ما دولت رو کنار بگذاریم یه عده از سرمایه‌داران در حقیقت در جامعه حاکم میشن، بنابراین میگن بین دولت و سرمایه‌دار دولت بهتره، یعنی ترجیح میدن دولت رو به سرمایه‌دار، در صورتی که الزاما این نباید باشه. یعنی این تصور اشتباهه که ما نوع نظام اقتصادیمون رو میتونیم طوری بکنیم که طبقات فعالان اجتماعی رو به صورت مشارکت‌های طبیعی در بیاریم. در مشارکت‌ها هم در حقیقت یه اشکال که وجود داره این هست که یه مرتبه مدل‌های تعاونی مدل رأی مساوی مارکسیستی رو دنبالش میرن، یعنی میگه هر کی آمد دوره هم جمع شدن، هر چقدر متفاوت اینا سهم داشتن ولی یه رأی بیشتر نداشته باشن. خب این در تدبیر مقام معظم رهبری به این جور حل شد که تعاونی داشته باشیم، سهامی عام باشه تابع قانون تجارت، یعنی رأی مساوی نباشه،
اما نسبت سهامداری یه حدودی داشته باشه. یعنی اگر کسانی میان این نباشه که یکی 99%، بقیه همه 1%، اینجور نباشه. یه شرکتایی باشه با یه تناسبی، این تناسب طبیعی باشه. یعنی فرض کنید مثلا ما میگیم فاصله یه دهک ها چند برابر خوبه که روان باشه همه کار بکنن. ما در تحصیلات مثلا بگیم فاصله ها میتونه از کلاس اول باشه تا مثلا دکترا. خب فاصله اول تا دکترا معناش 20 ساله، 18 ساله. یعنی پس ما 1:20 رو در تحصیل پذیرفتیم. پس اگر کسی از 1 شروع میکنه، میگیم خب امید هست که این هم بعد از مدتی که 20 سال زمان میبره برسه به سطح اون کسی که دکتر بوده و در حقیقت دکترا گرفته. در اقتصاد هم طبیعتاً ما با فرضهای اولیه که در شورای اقتصاد داشتیم، این 1:7 بوده. خب این 1:7، 1:8، اینها متعادل ترین هاست که در دنیا وجود داره، مساوی نیست. ما اول از اینجا باید سیاست رو بذاریم، یعنی بگیم چگونه رفتار بکنیم، نه اینکه مزاحمت ایجاد کنیم. چون یه بار هست شما برای رشد دیگری مانع ایجاد میشی که بقیه بهش برسن، خیلی غلطه. یعنی ما نباید جلو رشد هیچ کس رو بگیریم که یه ده عقب موندن، نه برعکس، ما باید زمینه رشد دیگران رو فراهم بکنیم که بتونن به سرعت مناسب به نفرات بالاتر و برتر برسن و همیشه تشویق کنیم که اون نفرات بالاتر و برتر جلوتر برن. یعنی ما در مثلا نمرات امتحانی مگه غیر این رو میپذیریم؟ میگیم نمره 20 وجود داره، این اوج کاره، پس هر کسی میتونه تلاش کنه به آخرین حدش بره، ولی اگر 12 یا در مقاطع 14 یا در یه جایی 16 کمتر بیاری دیگه نمیشه، ولی شما هم فاصلتون با اون مقطع بالا این باشه. در اقتصادم طبیعتاً ما نباید بریم بالا رو ببندیم، ما باید پایین رو زمینه حرکتش رو ایجاد کنیم. خب ما میبینیم در تمام سیاست‌هایی که برای این زمینه داشتیم بیشتر حالت ترحمی بوده، نه حالتی که توانمندی‌ها مد نظر قرار بگیره. یعنی گفتیم طرف گرسنه است، فعلا کسی سیر باشه. خب ما در ایران فقر مطلق به معنایی که در جهان 1 دلار یا 2 دلار میگن نداریم. یعنی کسی به خاطر گرسنگی، به خاطر نمیدونم مسکن که به معنای سرپناه، نه مسکن مناسب، اینا رو نداریم که مثلا چنین چیزی اتفاق بیفته. اگرم باشه تعداد خیلی کم و معدود و قابل حل و فصله. اما این فاصله هایی که یک مثلا کودکی که در خانواده فقیریه راه نجاتش چطوریه؟ چنین طرحی نداریم. یعنی نیومدیم بنشینیم بگیم که اینایی که مستعدن قراره ما از 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، دیگه همه استعدادها سر خط با هم حرکت بکنن. این اشکالاتی است که متاسفانه در کار ما وجود داره. علتش هم اینه که تقدم تأخر رو نمیپذیریم. یعنی میایم همه چیز رو با هم شروع میکنیم، همه چیز با هم، امکاناتش هیچ وقت در هیچ کشوری وجود نداره. من به نظر شخصیم اگر ما بیایم در مورد جوانان تصمیم بگیریم، یعنی همون حرفی که در گام دوم مورد بحث قرار گرفته، جوانان رو محور توسعه ایران قرار بدیم و تمام موانع رشد اونها رو از سر راه برداریم، این به فاصله مدت کوتاهی همه اینا میتونن بازیگران خیلی فعالی باشن و جامعه مقدار زیادی جامعه متوازنی خواهد شد. البته به معنی نیست که ما تا اراده کنیم چنین اتفاقی میفته، بلکه این تیه برنامه است و حتما هم از حالت پوپولیستی باید خارجش کنیم و از دست رأی‌گیری بیرونش ببریم. یعنی این نشه یه ابزاری که طرف بیاد بگه نه آقا ما میخوایم همه چی باشن، همه چنین، بعد به هیچ کس نرسه. یعنی اگر قرار ما طبقات پایین رو رشد بدیم، جوانانشون همه باید رشد کنن، همه زمینه‌ها برای توسعه وجودی اونها باید فراهم بشه و هر مانعی که جلو رشد اونها هست بگیریم. دیگه بقیه رو در حد اینکه تغذیهشون باشه یا زندگی معمولشون اداره بشه برای ما کفایت میکنه تا ما بتونیم این مرحله رو اجرا بکنیم، مثل کاری که تو سواد آموزی کردیم. یعنی ما الان دیگه در سواد آموزی میتونیم بگیم که جمعیت زیر 40 سال ما، زیر 45 سال ما دیگه رفتن داخلی که سواد رو دارن و اگر کسانی هم در حقیقت محروم از سواد شدن تعداد کمی هستن قابل علاجه. این رو ما باید حتما یه محدوده سنی برای توانمندسازی تعریف بکنیم تا بتونیم این کار رو بکنیم. تا به حال این نشده، یعنی همیشه رفتیم و در بعضی از دوره‌ها ما به سن پیرترها بیشتر توجه کردیم. این به معنای این نیست که ما توجه به پیرترها نکنیم، ولی بالاخره اگه می‌خوایم برنامه داشته باشیم، خب این جوان‌ها هم همون بچه‌های همون‌ها هستن و فکر می‌کنم پیرترها هم احتیاجشون این هست که بچه‌های جوانشون رشد پیدا بکنن و شغل پیدا کنن و کار پیدا کنن و زندگی داشته باشن و تحصیلات عالی داشته باشن و بتونن در حقیقت نیروهای فعال اجتماعی و اقتصادی باشن.
بسیار عالی. آقای دکتر، یه سوال نسبتاً جسورانه میخوام از شما بپرسم و توقع دارم که شما هم خیلی شفاف همون گونه که از آقا محمدی توقع میره پاسخ بدید. به هر حال مخاطب رادیو گفتگو هم یک مخاطب فرهیخته است و توقع از مهمانان ما همینه که با مخاطبشون خیلی شفاف بر اساس فرهیختگیشون صحبت بکنن. بحثی همواره وجود داشته که آیا فساد در اقتصاد جمهوری اسلامی الان سازمان یافته است یا نه، نمیتونه بگیم که سازمان یافته است. همواره گفته میشه کسانی که اینو معتقد نیستن که به هر حال اقلیت هستن در بین دستاندرکاران و متصدیان عرصه اقتصادی که فساد میکنن اکثریت پاکدستن. بله، کسی در این تردیدی نداره. اما وقتی گفته میشه اقتصاد ایران دچار یک فساد سیستماتیکه، به این معناست که ساختار به گونه ای ایجاد شده که همواره یک بستر فسادخیز رو ایجاد میکنه و همواره احتمال فساد درش وجود داره. ببینید، الان طی سالهای اخیر این فسادهای چند هزار میلیارد این پرونده های عظیم و قطوری که در مقابل قضاتی مثل آقای صلواتی، آقای مسعودی مقام قرار میگیره و مردم صبح تا شب دارن اینها رو میبینن، این تصور در بسیار از افکار عمومی ما ایجاد کرده که متاسفانه فساد در عرصه اقتصاد جمهوری اسلامی سیستماتیک شده و عرصه کلن عرصه فسادزاست. حالا هر کس که قرار بگیره به هر حال میتونه این استفاده بکنه. آقا محمدی به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدگاهش چیست؟ آیا اقتصاد ایران دچار یک فساد سیستماتیکه و اگر هست به چه معناست؟
به نظرم سیستماتیک نیست، دلیلش هم روشنه. ما مثلا در مورد اعتبارات سالانه 600-700 هزار میلیارد تومان توزیع اعتبارات داریم. ما پرونده هایی که در زمینه اعتبارات دوچار مشکل هستن رو مقایسه بکنیم، خواهیم دید که این اعداد در نسبی این معنی رو نمیده و الا سیستماتیک یعنی که همه جهت و در حقیقت سمت رود به اون طرف باشه. یا مثلا در مورد مسکن، ما بانک رو که میخواییم بگیریم، بانک رهنی الان سابقهش یه 40 سال قبل از انقلابه، 41 سال هم بعد از انقلاب داره که به عنوان بانک مسکن اسم گذاری شده. در 40 سال قبل انقلاب کل واحدهای مسکونی که تأمین مالی کرده 1 میلیون واحده، در 41 سال بعد از انقلاب 9 میلیون واحده که تأمین مالی کرده و معلومه که به 9 میلیون نفر وام پرداخته و معلومه که یه تعادلی درش هست. بنابراین مساله رو فقط می‌خواستم بزنم به این معنا که بخوام بگیم سیستماتیک است و همه چیز به اون سمت است و همه حاکمیت با اون، چون سیستماتیک وقتیه که حاکمیت هم با اون مواجه و قبول میکنه همین مسیر رو میخواد بره اینه. ولی اینکه در این جاها نقطه های عفونی به وجود میاد، دنبلی ایجاد میشه، یک نقاط چرکین بد و عفونتی به وجود میاد یا نه، این که معلومه که به وجود میاد جدیدم نیست، یعنی در قبلم این بوده، رستگی هم میشده اینجوری نبوده ولی اعلانی نبوده، یعنی در یه مقطعی که دوره جنگ بود که به هیچ وجه ورود به اعلان این حرفا نمی کردن به دلیل شرایط جنگ و اهمیتی که باید توجه مردم به مسئله اصلی میداشت. در دوره های بعدی هم اینا کاملا دیدیم، در ادارات مختلف، نهادهای مختلف، همه این بحثا بوده، حتی به مناظره های یا این پخش های مستقیم دادگاه که مردم شب و روز هم بشینن پاش بوده که الان نداریم. یعنی پس این مقاطعی نیست که بگیم الان یک تافته جدا بافته از گذشته است، ولی طبیعیه تا ما این مسیرهاش رو خوب نخوش کنیم، این یک زاویه است که یک مقدارش هم زیاده و این نیست که ما این رو کوچک بشموریم. اما اینکه بگیم دیگه راه حل نداره و دیگه سیستماتیک شده و دیگه ما از دستمون خارج است و کاری نمیتونیم بکنیم، به نظر من چنین چیزی وجود نداره و بلکه الان داره به یه سمت احتیاط بیش از حدی کشیده میشه که فعالیت از بین میره. فعالیت از بین رفتن فسادش به گونه ایست که دیگه همه مردم بیکار میمونن، سرمایه گذاری ها اتفاق نمیفته و کارها شکل نمیگیره. بنابراین من فکر میکنم ما ریشه ها رو بیشتر باید بپردازیم و این مواردی که اتفاق میفته مسائلهای بسیار خوبی است که تا ریشه را حل نکنیم ما با حل اینا نمیشه. ما شاید تعبیر من اینجوریه، میگم یه بار خصم ما پیف پاف میگیریم و پشه رو میزنیم، یه وقت میریم اون چاه و مخزنی که این پشه از او و یا از اون محیط فسادآلودی که این تولید میشه او رو از بین میبریم. علل قاده اشکال نداره حالا که پشه آمده توی پشه آلوده آمده تو اتاق ما پیف باف بزنیم، ولی راه حل پیف باف نیست. راه حل هممون باید بریم تلاش بکنیم، ضمن اینکه این پیف باف رو ادامه میدیم تا به زندگی روزمره ما آسیب نزنه، ولی برای که این فعالیت دیگه ادامه نداشته باشه باید اون چاه رو جمع کنیم. اون چاه هم جمع کردنش با یه مبانی تفکریه که باید روی اون بیستیم. الان هم ما میبینیم تو انتخابات، حتی تو انتخابات مجلس فعلی که الان مطرحه، بحث‌های پایه‌ای مطرح نمیشه که بگیم رو این بحثه، رو مصداق صحبت میکنه. ما مشکلمون مصداق نیست، ما مشکلمون این هست که بگیم چگونه میخوایم این راه‌حل‌ها رو در حقیقت دنبال بکنیم و تفاوت افکار رو رأی بدیم. یعنی بدونیم که یه فکر میاد دو مرتبه شروع میکنه با رانت افزایی، ولو اینکه به تعداد بیشتری میده این رانت رو میخواد حل کنه، یه کسی هست نه میاد میگه با همه مشکلاتی که مبارزه با رانت وجود داره من تحمل میکنم و ما چنین برنامه‌ای رو داریم که این کار رو میریم سامان میدیم و انجام میدیم. مثلا شما ببینید ما در مورد همین بنزینی که مشکلاتی هم هی باش مواجهیم، از اول پیروزی انقلاب همین داستان ادامه داره که شاید در دولت آقای رجایی 5 بنزین 10 ریال برای کمک به روستاییان مستمند که بعدن اسمش شد طرح شهید رجایی از 10 ریال به 30 ریال تبدیل شد و خود اون مقطع رو برگردید ببینید مسائلش رو. باز آمدیم در مقاطع دیگه همین رو ادامه دادیم، ولی شما هر جا که آمده مثلا گفتن آقا این سالیانه 20% جابجا کنین، کی جلوش گرفته؟ یه مرتبه دیدیم مجلس آمده در انتخابات موقعیتی پیدا کرده یا از لحاظ فکری، یه مرتبه یک به اصطلاح چی مستقیم جلوش گذاشته قطعش کرده نذاشته. این رو تاریخی نگاه کنیم، ما فکرهایی لازم داریم که یک انسجامی داشته باشن و مشکلات مردم رو که حل میکنن جراحی دردهاش رو اینها باید تحمل کنن ولی خودشون بیفتن. یعنی نباید اینا بیان که حتما انتخاب بشن، اینا حتما باید بیان که این مسئله حل کنن. اگر حل کردن موفقن، ولو اینکه همین دوره رای نیارن، خود دوره بعد رای میان، چون مردم میفهمن که اینا خدمتی کردن و مشکلاتشون حل کردن. مردم نیازمند افراد شجاعی هستن در تصمیم گیری ها که فکر منسجمی داشته باشن، پس هم تدبیر رو میخواد هم شجاعت رو، اون چیزی رو که رهبری در مورد آقای سلیمانی گفتن ایشون دو تا ویژگی توامان داشت، هم شجاعتش رو داشت هم تدبیرش رو. حالا ما بعضیامون شجاعت ندارن بعضیامون تدبیر ندارن، این دوتا در حقیقت زاویه‌ای است که ما داریم تبعاتش رو تحمل میکنه.
سپاس فرمان، بسیار عالی و دانسته سخن گفتید. اگر موافق باشید یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، رفت و برگشتی خواهیم داشت و بعد ادامه صحبتامون رو با حضرت عالی پی خواهیم گرفت.
در خدمت.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اشاری است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیلی نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
اینگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام یه خورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما هستم با برنامه گفتگوی اقتصادی. از اینکه همچنان شنونده ما هستید بسیار متشکرم. با آقای دکتر علی آقا محمدی صحبت میکنم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مسئله رانت و فساد در عرصه اقتصاد جمهوری اسلامی بخش اول صحبت‌های ما رو شنیدید. قبل از اینکه بخش دوم رو آغاز بکنم، اجازه می‌خوام کانال‌های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی رو خدمتون اعلام بکنم. اگر که نقطه نظراتی داشتید در خصوص کیفیت برنامه، حتما با همکاران بنده در اتاق فرمان در میان بگذارید، بسیار میتونه در کیفیت برنامه و ارتقای اون مثمر و ثمر باشه. شماره تلفن 27861035، همچنین شماره پیامک 301035، روابط عمومی 162 برای تهران، همچنین کانال 212 تلویزیون هم میتونید از طریق این برنامه‌های رادیو گفتگو، به ویژه برنامه گفتگو اقتصادی رو با تصاویر مربوطش دنبال بکنید.